لنوار بن سريد منجحرا في مزيد ومخباة من المخوب قد ضاقت علينا الأرض بروبا لا يجد ميلة ولا منجا ولا مأوى خدایا چه بندایی که آواره شدن و انا فی امن و طمأنینت و عافیت من ذالک کل الحمدلله ما در کمال امنیت و آسایش و سلامتی داریم به سر میبریم پس باید بگیم فلک الحمد و یارم به من مقتدر لا یغلب و ذی غلات لا یجل صلی علی محمد و آل محمد اجعل لی للامایک من الشاکرین ولغالای کمل الله کریم رب کریم استغفر الله در خوف و بیمار استغفر الله عبد رجیم استغفر الله من روسیا هم یا دائم الفرد غرق گناه هم یا دائم الفرد بشنو تو هم یا دائم الفرد بگم دل گناهکارا از تو بریدم استغفر الله توبه دریدم استغفر الله آتش خریدم استغفر الله همه ی لر بار زدم برسم به اینجا با هم به زهرا با مهر میده هی میزنم من حلقه به ایلده حلقه به ایلده لطفی به من کن در روز مغجر در روز مغجر حالا دست تو بالا بیار استغفر الله استغفر الله به 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 استغفر الله استغفر الله
بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا بر چهره اگر داغ گناه است مرا در دست اگر نام سیاه است مرا سوی تو به امید عطا کجا پناه است مرا جز درگه تو کجا پناه است مرا، جز درگه تو کجا پناه است مرا.
قبول باشه انشالله. زمزمه دعای شما عزیزان شرمنده خلوت انس بود و زمزمه دعای جوشن صغیر با نوای مداح اهل بیت جناب آقای محمد نبوی. در ادامه برنامه پنجره که یک مستند رادیویی هست تقدیمتون میشه.
منادمی واحد سما عملیات
اعلنت المقاومه الاسلاميه قبل قليل في بيان لها
لحظه من جميع الخاصات من منادي عمليات
تمكن مجموعتها من نسر جنديين اسرائيل
مع كبير الامطار. رجعت
اوایل ماه جوان 2006 اسرائیل رزمایشی مخفی را در شهر ناصره در شمال سرزمین‌های اشغالی برگزار کرد. نیروهای اسرائیل در این منطقه شهر بنت جبیل را بازسازی و عملیات خود را در آن اجرا کردند. نقشه آن این بود که بعد از عملیات احتمالی گروگانگیری که حزب الله انجام می‌دهد، یک جنگ به راه بیفتد. امیر پرتز وزیر جنگ سابق اسرائیل:
نقشه های مختلفی مطرح شد. نقشه‌ای که سرانجام اجرا شد این بود که یک حمله هوایی قاطع با تمام امکانات به مقرهای حزب الله انجام بشه تا قدرت اونها در هم شکسته بشه.
در همان ماه جلسه‌ای با حضور رهبران لبنان تشکیل شد و دبیر کل حزب الله سخنان قاطعی درباره مزرعه های شبعا و اسیران لبنانی گفت. مروان حماده از وزیران دولت لبنان در سال 2006:
و كانت جلسه حوار.
از یادم نمیره که جلسه در ماه ششم میلادی بود. در اون جلسه صحبت بر سر این بود که مقاومت برای اقتصاد لبنان چه خوبی ها و چه بدی هایی داره. سید حسن نصرالله گفت سالهایی که با رفیق حریری بودیم هم رشد اقتصادی داشتیم و هم مقاومت میکردیم. در اون جلسه سید به رهبران سیاسی حاضر در جلسه اطمینان داد که تابستانی خوب با رشد اقتصادی و گردشگری پر رونق پیش رو داریم و سلاح مقاومت مزاحم زندگی مردم لبنان نخواهد بود.
حزب الله به دور از دعواهای سیاسی داخلی و خارجی آماده می شد تا عملیاتی جدید برای به اسارت گرفتن نیروهای اسرائیلی اجرا کند. نیروهای حزب الله ماها بود که مقرهای اسرائیل در مرز لبنان را خوب زیر نظر داشتند. آنها سرانجام مقری از نیروهای اسرائیلی را در منطقه خلورده در مرز لبنان و فلسطین اشغالی انتخاب کردند. در این منطقه جایی به نام نقطه 105 قرار داشت که نقطه ضعف اسرائیلی‌ها محسوب می‌شد، زیرا دارای طبیعتی جنگلی بود که استتار، نفوذ و جابجایی نیروهای حزب الله را راحت می‌کرد. مقاومت دریافت که نیروهایی که در مقرهای نزدیک به نقطه 105 حضور دارند نمیتوانند در هنگام حمله حزب الله از گشتی‌های داخل این محدوده پشتیبانی کنند و به کمک آنها بیایند. گروه رصد حزب الله همچنین متوجه یک کاروان گشت اسرائیلی متشکل از دو خودروی هامر شد که به طور منظم به نقطه 105 رفت و آمد می‌کردند. این دو خودرو به دلیل ناهموار بودن زمین حرکت کندی داشتند و فاصله بین آنها نیز حدود 110 متر بود. فرمانده عملیات خالد بزی معروف به حاج قاسم برای آماده سازی نیروهایش به محل اجرای عملیات نزدیک شد. او مختصات منطقه را به دقت بررسی و سپس در داخل لبنان منطقه شبیه به آن را بازسازی کرد. رزمندگان حزب الله رفت و آمد خود را به نقطه عملیات بیشتر کردند. نوع عملیات از نظامی به امنیتی نظامی تغییر یافت و تمرین‌های عملیات نیز در شرایط مختلف انجام شد. حالا دیگر زمان آن رسیده بود که نیروها در مکان عملیات حضور پیدا کنند. آنها هفته‌ها در محل عملیات حضور داشتند و البته در همین زمان ارتش اسرائیل هم آماده باش خود را به بالاترین حد رساند. 12 جولای سال 2006 ساعت 8:40 دقیقه صبح، دو دستگاه خودروی هامر متعلق به ارتش اسرائیل شروع به گشت زنی در منطقه مرزی ایتش‌شعب کردند. ساعت 9 صبح فرمانده گشت از خودروی دوم خواست که به دنبال او حرکت کند. تامر فاینبرگ از سرنشینان کاروان گشتی اسرائیل آن لحظات را به خوبی در یاد دارد. آن روز آخرین گشت او در دوره خدمت سربازی بود.
من پشت سر راننده نشسته بودم، چون احساس میکردم که یه اتفاقی میخواد بیفته. به ما اعلام شده بود که احتمال عملیات گروگانگیری وجود داره، اما هیچ وقت احتمال نمیدادم که این اتفاق برای ما بیفته.
ساعت 9:04 صبح هر دو خودرو به محل مورد نظر، یعنی نقطه 105 رسیدند.
هر ثانیه از این حادثه رو به یاد دارم. موقعی که موشک به ماشین اصابت کرد، به دوستانم توجهی نکردم و فقط تفنگم رو تو دستم گرفتم. در رو باز کردم و بیرون پریدم. تا پام رو بیرون گذاشتم، تیر تک تیرانداز به دستم خورد و دستم تقریبا قطع شد. به سمتی دویدم که احساس میکردم مکان امنی باشه.
بعد از نیم ساعت خبر منتشر شد. در حمله حزب الله به گشتی‌های اسرائیل 8 سرباز اسرائیلی کشته و 2 نفر اسیر شدند. دبیر کل حزب الله نشستی خبری برگزار کرد.
هول اسوا الموجودين عنا،
این اسیران که پیش ما هستند،
لن يعودوا الى الديار الا بوسيله واحده،
به خانه‌هایشان بر نمی‌گردند مگر از یک راه، مذاکره غیر مستقیم و تبادل.
اذا كان العدو الاسرائيلي،
اگر اسرائیل خواستار درگیری است و فکر می کند که می خواهد به حساب لبنان برسد، ما برای رویارویی آماده ایم و تا دورترین جایی که این دشمن و پشتیبانهای آن فکر می کنند پیش می رویم. اگر جهان آرامش می خواهد، ما آماده ایم. اگر جنگ می خواهد، باز هم آماده ایم. اما اگر جنگ را انتخاب کردند، باید منتظر غافلگیری ها باشند.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل نیز در نشستی خبری به سخنان سید حسن نصرالله واکنش نشان داد.
ما از اول گفتیم که تحت تأثیر تهدید قرار نمیگیریم و با طرف تروریست برای تعیین سرنوشت سربازهای اسرائیلی مذاکره نمی کنیم.
وزیر جنگ اسرائیل در آن اوضاع با فرماندهان ارتش گفتگو می‌کرد تا پیشنهادهایی برای واکنش به حزب الله را آماده و به جلسه هیئت دولت ارائه کند.
3 سوال مطرح شد. اول اینکه آیا واکنش ما فوری باشه؟ دوم اینکه آیا واکنش محدود به ارسال چند جنگنده برای بمباران مراکز حزب الله باشه و بعد از اون اوضاع به سمت آرامش پیش بره؟ یا اینکه عملیات‌هایی برای ایجاد بازدارندگی حزب الله انجام بدیم.
سرانجام ارتش اسرائیل تصمیم خود را برای اجرای یکی از این نقشه‌ها عملی کرد و بمباران بعضی از مناطق و پل‌ها شروع شد. اولمرت در جلسه هیئت دولت دست ارتش را برای پاسخ دادن به حزب الله باز گذاشت. بدین ترتیب در صبح 13 جولای 2006 تأسیسات زیربنایی بیروت و فرودگاه این شهر بمباران شد. حمله اسرائیل هر لحظه شدیدتر می شد. در پاسخ به این حملات، حزب الله هم به شلیک کاتیوشا ادامه می داد. شهید حاج قاسم سلیمانی:
هر اقدامی که حزب الله می خواد انجام بده، قبل از اون تمهیدات امنیتی را اول انجام می ده، بعد اقدام می کند. لذا حزب الله وقتی تصمیم گرفت این که عملیات را اجرا کنه برای گرفتن این دو سرباز رژیم صهیونیستی برای اون مبادله مهم و سرنوشت ساز، اول یک آمادگی در خودش ایجاد کرد. این آمادگی دارای دو وضعیت بود: یکی آمادگی در مقابله، دو آمادگی در کاهش خسارت. به این دلیل در تمام دوره‌ای که رژیم اجرای عملیات کرد، خصوصا در ساعات و روز اول و روزهای اول، او بانک اطلاعاتی از قبل آماده داشت. همه اون بانک اطلاعاتی که از قبل آماده کرده بود، اون بانک را به نیروی هوایی خودش واگذار کرد و نیروی هوایی بر مبنای اون بانک مختصات دقیق هر موقع حزب الله وجود داشت وارد عمل شد. اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش، حداقل آسیب را دید، یا میتوان گفت در لحظات اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد با با اینکه اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده، اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد در پیشبینی رد الفعلی که از دشمن کرده بود.
دولت لبنان جلسه تشکیل داد. در این جلسه دشمنی با حزب الله که از چند ماه قبل شروع شده بود به اوج خود رسید. مروان حماده از وزیران دولت لبنان در سال 2006:
اولا غافلگیر شدیم، چون معتقد بودیم که حفظ لبنان از اون دوتا سرباز و از مچگیری اسرائیل مهمتر بود. راه‌های دیگری هم برای بازپسگیری اسیران لبنانی وجود داشت.
محمد فنیش، وزیر حزب الله در دولت لبنان:
نحن ما قلنا احنا قبلنا بمنطق ان الحكومه لم تكن على علم ان الحكومه تتنصل من مسئوليه العمل.
قبول داشتیم که دولت اطلاع نداشت و طبعا باید از زیر بار این کار شانه خالی میکرد. این درست، اما در اعلامیه دولت بندی وجود داشت که مفهوم سیاسیش این بود که وقوع این اتفاقات رو قبول نمی کنه. یعنی عملکرد مقاومت از طرف دولت محکومه.
تبری جستن از عملکرد مقاومت به بیروت محدود نشد. دفتر پادشاهی سعودی بیانیه‌ای را صادر و اعلام کرد بین مقاومت مشروع و ماجراجویی‌های حساب نشده تفاوت قائل است. سفیر اسرائیل در سازمان ملل متحد هم مدعی شد تعداد زیادی از وزیران خارجه و سفیران کشورهای عربی در گفتگو با او خواستند که اسرائیل به عمر حزب الله پایان دهد. شهید حاج قاسم سلیمانی:
اولمرت او در یه سخنی گفت که برای اولین بار همه کشورهای عربی، البته همه که می گفت به دلیل اون اغلبیتی که در کشورهای عربی، البته اینجا بیشتر کشورهای حوزه خلیج فارس شورای همکاری مد نظر او بود، اما طبیعتا مصر هم شامل همین شد و کشورهای دیگر از این مستثنا نبودن، اما می تونستیم در اون مقطع استثناءاتی قائل بشیم. خب می دونید عراق فاقد حاکمیت بود، دولت سوریه به دلیل مرگ حافظ اسد دولت جوانی بود که در واقع تازه شروع به کار کرده بود، لذا اغلبیت که گفتن همه کشورها منظورشون اغلبیت بود. لذا ایشون این بیان را داشت که برای اولین بار در جنگ بر علیه یک سازمان عربی همه کشورهای عربی اسرائیل را در این جنگ حمایت کرد.
این وضعیت اسرائیل را مصمم کرد که به سمت سنگر اصلی حزب الله، یعنی زاهیه جنوبی بیروت پیش برود. خبرها حاکی از آن بود که دبیر کل حزب الله یک مصاحبه تلویزیونی برگزار می کند. درست زمانی که دان هالوتس رئیس ستاد جنگ اسرائیل هم برای مصاحبه آماده می شد. اما باز هم سید حسن نصرالله نقشه اسرائیلی ها را برهم زد. او به وعدهش برای غافلگیر کردن اسرائیلی ها عمل کرد.
غافلگیری هایی که وعده آن را داده بودم از الان شروع خواهد شد.
الان
الان در پهنای دریا مقابل بیروت ناوچه نظامی اسرائیلی که به زیربناهای لبنان و خانه‌های مردم تجاوز کرد، نگاه کنید چطور آتش گرفته و با ده‌ها سرباز اسرائیلی غرق خواهد شد.
اون چیزی که دشمن تصور نمی‌کرد و حزب الله او را در غافلگیری قرار داد، مسئله موشک‌های دریایی بود. خب اون روز برای اولین بار می‌خواست موشک دریایی مورد آزمایش قرار بگیره. سه تا ناوچه اسرائیلی در مقابل ایستاده بودند. تا اون روز دشمن در اون هفته یک برتری داشت. ما هنوز کار مهمی غیر از رد الفعل موشکی نکرده بودیم. این اقدام باید صورت می‌گرفت. چندین مرتبه این موشک آمد روی سکو و خواست شلیک بکنه، اشکال در شلیک به وجود اومد. سید میخواست در صحبت خودش این را اعلام بکنه به عنوان یک غافلگیری، یک مفاجعه، به تعبیر عربی مفاجعه، یک عمل مهم غافلگیر کننده. ما رسیدیم به انتهای صحبت سید. صحبت سید باید ضبط میشد، بعد منتشر میشد. سید خب صحبتش برای تنظیم بشه توی اتاق، این شده چناری بود، ما نشسته بودیم با هم دیگه، با عماد و برادر دیگه نشسته بودیم. خب این موشک شلیک نمیشه، دستیم به نقطه آخر صحبت سید که میخواست بگه سلام علیکم و رحمت الله. هم به این نقطه که رسیم قبل از این سید این کلمه رو بخواه بیان بکنه، موشک شلیک شد، به سرعت اصابت کرد. لذا سید در پایان بیان خودش مثل یک بیان غیبی، او مثل یک میدید الان صحنه را، گفت الان در مقابل خودتون میبینید ناوچه اسرائیل را در حال سوختن. و همه این نوع کلام سید با نقطه اصابت موشک با هم مصادف بود، موشک آمد اصابت کرد و ناوچه را دونیم کرد. این خلاصی از نیروی دریایی رژیم صهیونیستی بود تا پایان جنگ دیده نشد دیگه. تمام نیروی دریایی رژیم صهیونیستی از صحنه خارج شد.
با گذشت روزهای آغازین جنگ، آمریکایی‌ها تلاش خود را برای نجات اسرائیل از این معرکه آغاز کردند. البته طبق معمول با اعلام پیش شرط‌هایی که به نفع اسرائیل و به ضرر حزب الله بود. کشورهای عربی هم که آرزوی ضربه خوردن و نابودی حزب الله را در دل داشتند، حاضر به میانجیگری برای پایان یافتن این وضع نبودند.
دخلنا في القتال. الامریکیون
وارد جنگ شدیم. فقط پس از 4 یا 5 روز، یعنی زمانی که اسرائیل تمامی مکانهایی را که میشناخت بمباران کرده بود، آمریکایی‌ها فکر کردند که ما در موضع ضعف هستیم. ترسیده ایم و زمان تسلیم شدنمان فرا رسیده است. در آن هنگام آمریکایی‌ها با سعد حریری تماس گرفتند. حریری در آن زمان نخست وزیر نبود، بلکه رئیس یک فراکسیون مجلس بود که نخست وزیر آن دوره یعنی فؤاد سنیاره به آن گرایش داشت. حریری با ما تماس گرفت و گفت آمریکایی‌ها حاضرند در صورت تحقق 3 شرط جنگ علیه جنوب لبنان را متوقف کنند. اول اینکه حزب الله باید 2 نظامی اسرائیلی را که اسیر کرده آزاد کند. دوم اینکه حزب الله کاملا خلع سلاح و به یک حزب سیاسی تبدیل بشه. و سوم اینکه حزب الله با اعزام نیروهای چند ملیتی و نه نیروهای بین المللی وابسته به سازمان ملل به جنوب لبنان موافقت کنه. این نیروها وابسته به شورای امنیت سازمان ملل نیستند، بلکه متعلق به آمریکا و تحت فرماندهی آمریکا هستند. هدف این بود که ما قبول کنیم نیروهای چند ملیتی در خاک لبنان، مرزهای لبنان و فلسطین، مرزهای لبنان و سوریه و همچنین در فرودگاه‌ها، سواحل، گذرگاه‌های ورودی و خروجی لبنان مستقر بشن. یعنی یک اشغالگری بین‌المللی و اشغالگری آمریکایی را بپذیریم. طبعا ما این 3 شرط را رد کردیم و به مبارزه ادامه دادیم. در آن زمان کاندولیزا رایس به لبنان آمد. او در آن هنگام به لبنانی ها از نبرد سرنوشت ساز گفت و اینکه حزب الله قطعا شکست می خورد و نابود می شود. و این جمله معروف را گفت که منطقه با حالت درد زایمان تولد خاورمیانه جدید مواجه است. گفت این همان خاورمیانه جدید است که درباره آن صحبت می کردیم.
با شعله ور شدن آتش جنگ در 10 روز نخست، نامه ای از تهران به دست سید حسن نصرالله رسید. نویسنده که بود و در نامه چه نوشته شده بود؟ در برنامه بعد خواهید شنید.
مستند رادیوی پنجره بود که تقدیمتون شد. همچنان از پخش شبکه سراسری معارف صدای جمهوری اسلامی ایران با شما همراه هستیم. تبریک و تسلیت عرض میکنم. شهادت سید مقاومت سید حسن نصرالله، مرد با صلابت، و امیدوارم که ما هم بتونیم در مسیر شهدا باشیم. این منو این غم و داغی جانکاه، این منو فرصت اشکی کوتاه، گفتم از آیه ولفت بخوان، گفت ای عشق متا نصرالله. آیات 142 تا 157 سوره مبارکه بقره با صدای استاد عباسی حدوداً 15 دقیقه تقدیمتون میشه. در این آیات از مجاهدان و شهدای در راه خدا یاد میشه و ثواب تلاوت این آیات رو تقدیم میکنیم به روح این شهید عزیز و بزرگوار.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم.